بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي لأرواح العالمين له الفداء. بادروا شبانكم فعلموهم الحديث من قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. طبیعی انسان است که وقتی چیزی را احساس کرد که بهش نیاز داره، در صدد تحصیلش برمیاد، و مادامی که احساس نکرده، علاقه‌ای برای دست آوردن اون نداره. ولی وقتی انسان در اثر تجربه و قوت گرفتن نیروی عقلش درک میکنه که همه چیز را به موقع نمیشه کسب کرد، بعضی چیزهاست که باید زودتر تهیه کرد، اگر قبل از موقع ضرورت و نیاز آدم اونا رو کسب نکنه، موقعی که احتیاج بهش پیدا میکنه دست خالی میمونه. اگر وسایل گرمای زمستان را انسان قبل از زمستان تهیه نکنه، ممکنه تو زمستان براش فراهم نشه. ولی متاسفانه جامعه ما در بسیاری از امور حکم بچه را داریم. هر وقت گرسنه شد فکر غذا میفته. بزرگترها که یه خورده تجربهشون بیشتر هست، اقلا صبح فکر نهار میکنن، ولی بچه ها زور که گرسنه‌شون میشه اون وقت میرن سراغ نهار. البته باید بزرگترها یواش یواش به بچه ها حالی کنند که نهار رو باید زودتر فکرش کرد، لباس زمستانی رو قبل از زمستان باید فکرش کرد. انشالله یواش یواش بچه ها میفهمند کم کم بزرگ بشن. قبل از وقوع این انقلاب تا یک حدودی مسائل قابل پیشبینی بود. گاهی هم گفته می شد که فرض کنید ما پیروزی کامل به دست آوردیم و یک کشور آزاد مستقل کاملا در اختیار ما قرار گرفت. اون وقتی که دروازه ها باز شد، درهای زندان ها باز شد، درهای افکار و قلم ها هم باز شد، دشمنان ما مطالبی را عرضه کردند علیه اسلام، مبلغینشون به جان مردم افتادند، اون وقت چه کار باید بکنیم؟ چی داریم که عرضه کنیم؟ گاهی گفته می شد که اصلا کو کمونیست، اینا تبلیغات ساواکی هاست، اصلا کمونیستی وجود ندارد. اینا هایی هم که میگن اینا کمونیست نفتی هستند، بعد تموم میشه. گاهی هم گفته میشد که این کمونیستان نون میخواند. وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد و وسایل مادی برای همه فراهم شد، دیگه کسی میره کمونیست بشه. به هر حال چیزهایی گفته میشد، و ولی حالا اونایی که گفته میشد اونجوری نشد. دیدیم که مبلغین کمونیستی که 20 سال 30 سال در زندان بودند آزاد شدند، افتادند به جون مردم. اعضای کنفدراسیون از خارج اومدند، رفتند تو دهات و شهرستان ها و بخش ها مشغول تبلیغ شد. کتاب هایی که قاچاقی بود و یه دونه شگری جایی گیر می افتاد، چند سال زندان شد، پاشت کامیون کامیون راهی شهرها شد. یکی از آقایون اتفاقا تو خیابون من برخورد کرد چند روز پیش، گفت در شهرک کوچک ما یک کامیون پر از کتاب مارکسیستا به اضافه بعضی از کتاب‌های به اصطلاح اسلامی آوردن در شهر. بالاخره واقع شدیم در چیزی که ملاحظه می‌فرمایید، هر کسی کم و بیش از اوضاع اطلاع داره. این مسئله تازه ای نیست، همیشه مذهبای انحرافی می رفتن سراغ جوانها و سراغ افراد کم اطلاع، به خاطر اینکه جوانها زودتر قابل انعطاف هستند، هنوز فکرشون کاملا شکل نیافته و معمولا هم اطلاعاتشون از مکتب خودشون کمه، اینا رو زودتر میشه منحرف کرد. پیرمرد ها اولا فکرشون شکل یافته، 30 سال، 40 سال، 50 سال به این مطالبی عادت کردن، به این زودی هم نمیشه از تو سرشون در کرد. یک کارگری مثلا 50 سال حالا پیرم شده، بناب این روزه رفته، مسجد رفته، اسم امام حسین و پیغمبر و امام زمان اینقدر به گوشش خوردن، حالا دلیلش یاد گرفتن نگرفته، این عادت کرده و ملکه شده براش. اگه خیلی تون باش حرف بزنن بیلشو بلند میکنه، کلنگشو بلند میکنه تو سر. اما جوان خب اینجوری نیست. در زمان حضرت صادق سلام الله علیه مکتب‌های مخالف مکتب شیعه به کمک دستگاه‌های ضد ولایت به وجود اومده بود. یک مکتبی بود که خیلی مورد پسند خلفا بود، جوری بود که مردم را خفه می‌کرد، آرام می‌کرد، جلو مبارزه و اینها را می‌گرفت. میگفتن ایشون مرجعه. خیلی از این مکتب ترویج میکردن. حضرت سفارش فرمود به شیعیان که قبل از اینکه این مرجعه سراغ بچه های شما بیرند، اول اینا را مجهزشون کنید، علوم ما را به اونها تعلیم کنید، به اصطلاح خودمون واکسینشون کنید که اینا این میکروبا وقتی میاد به جونشون اثر نکنه، قبلا مجهز شده باشن. حالا این فرمایش حضرت در شیعه چه اندازه اثر کرد نمیدونم، ولی قطعا بودند در میان اصحاب ائمه که کلمات امام را خیلی اهمیت میدادند بهش، مثل ما شوخی نمیگرفتند و یا احیانا نمی گفتند که این اجتهاد شخصی امام است و حجت نیست و این حرفا. برای کلام امام خیلی ارزش قائل، دستورات او را زود به کار می بستند. علل قاعده باید اینا یاد گرفته باشند و به جوانهای خودشون قبلا تعلیم بدند تعالیم شیعه. حالا چه اونها عمل کرده باشند چه نه، ما از این کلام که خیلی هم احتیاج نداره به این که تعبدن بپذیریم، خب داریم میبینیم نمونه شو. امام هم نفرموده بود، میفهمیدیم که این مطلب صحیحیست. باید جوان را قبل از این که در دام دیگران بیفته مجهزش کرد. شما هم کم و بیش اینا رو میدونید، گفتن من هم مقدار توضیح واضحه، اما خیلی چیز هست که آدم میدونه و بهش توجه نداره، عمل نمی کنه. بزرگترا که مثلا تا حدی خرشون از پل گذشته، جو زندگی قبلیشون هم غیر از جو زندگی جوانای حالاست، درست شرایط جوانا رو درک نمی کنه. خود جوانا هم که به فکر نمی افتن. ولی امروز چوب خوردیم ما، امروز وقتی نیست که بگیم باد رو، امروز بلا به سرمون اومده، مبتلا شدیم، باید فکر علاج بیفتیم. امروز میکروب وبا سرایت کرده، الان دیگه باید به فکر علاج افتاد، طب پیشگیری اینجا به درد نمیخوره. اینا یادآوری میکنم برای اینکه این تجربه‌ای بشه برای بعدها که انشاءالله به یاری خدا و با عنایت ولی عصر از جلال الله تعالی فرجه و شریف این بلا وقتی از ما رفع شد انشاءالله رفع شد، برای بعدها آگاه باشیم به نصایح ائمه اطهار بیشتر توجه داشته باشیم، خود فکر کنیم، خود بیشتر سر عقل بیاییم، همش مثل بچه نباشیم که هر وقت گرسنه شد اون وقت بریم فکر غذا. همینطور که برای امور زندگیمون پیش بینی میکنیم، پیش گیری میکنیم، برای امور دینیمون، اخلاقیمون، معنویمون، امراض اجتماعیمون هم یه خورده پیش گیری داشته باشیم، یه خورده پیش بینی داشته باشیم. امروز خطرهایی که جامعه ما و انقلاب ما را تهدید میکنه به دو دسته کلی تقسیم میشه. یه دسته خطرهایی که جنبه سیاسی، نظامی و امثال اینا داره و یه دسته خطرهایی که جنبه اعتقادی و به قول امروزی ها جنبه ایدئولوژیکی داره. قسم اولش مستقیماً با ما سرکاری نداره، مستقیماً متوجه دولت است. البته هر فرد مسلمانی در حد خودش باید کمک بکنه، اما کمک غیر از مسئولیت مستقیم. قسم دوم از این خطرها مستقیماً متوجه ما هاست. سایر مردم هم باید کمک بکنند، ما برای خودمون که نمیتونیم کار بکنیم، حرف بزنیم، اونا هم باید کمک بکنند، یاد بگیرند، بخوان، تقاضا کنند، اگه ما کوتاهی میکنیم ریشمونو بگیرند، فشار بیارند. به هر حال مستقیما متوجه ماست، مایی که ادعا میکنیم که علوم اسلامی بلد هستیم، مدافع از حق هستیم، ما باید جواب این خطرها رو بدیم. حالا چند اندازه ما آمادگی داشته باشیم یا نه، یک کاریست مربوط به ما. چند اندازه مردم آمادگی پذیرش داشته باشن، این هم چیزیست مربوط به دیگران. و حقش و انصافش این است که هر دو مقصریم، هم ما مقصریم در این که از قبل باید مطالب تهیه کرده باشیم، کتاب باید آماده داشته باشیم. یه چیزایی بود در نظام قبلی هم میشد تهیه کرد، میشد نوشت، میشد پخش کرد، مبارزه با مارکسیسم خیلی سخت نبود، ولی خب بعضی ها میگفتن حالا وقتش نیست، کمک به دستگاه هست، اون مال امپریالیسم هست. به هر حال یه خود جوانزاده شدیم، نکردیم. حالا بیشتر باید بجنبیم. یکی هم مسئولیت مردمه که اگه ما کوتاهی میکنیم یا یادمون نیست، غفلت باید فشار آورد. چطور وقتی یک مریضی مرضیش رواج پیدا میکنه، مطب دکترها شلوغ میشه، به هجوم میارن، دکتر مجبور میشه غیر از ساعت کارش بر ساعت کارش بیافزایه، بعد استراحتش هم بهش اضافه کنه، این کارهای دیگه هم داشت بذاره کنار، فشار دیگه. حالا هم وقتی این مفاسد، مفاسد فکری و اعتقادی رواج پیدا کرد، باید به در خونه اهلش فشار آورد، رفت سراغ علما، مراجع، بزرگان، اساتید، فضلا، ازشون خواست آماده ندارن یالا تهیه کنید، این حساب موت و حیات اسلام، شوخی نیست. همه جا خیال نکنید مثل قومه، البته قوم هم گوشه و کنار چیزهایی هست که دیگران خبر ندارن، ولی خبر از شهرستانها، استانهای کنار افتاده، استانهای مرزی ندارید. هی اخبار به میرسه مرتب که کمونیست ها دارن چیکار میکنن. الان یه آقای اومده بود منزل، فاصله اینکه هم میخواستم بیام تو راه، گفتم وقتی دیگه ندارم تو راه صحبت میکردیم. میگفت در شهر کرد، کمپ فلسفی اصفهان از دوستان مرکز ایرانه، میگفت یکی از دخترهای دبیرستانی برای من تعریف کرده که اکثریت دخترهای دبیرستانی مارکسیسته. از دانشسرای تربیت معلم امسال کسانی که فارغ التحصیل میشن و برای تربیت دخترهای دیگه وارد مدرسه ها میشن بیش از 80% مارکسیست است. توشون یه عده دختر مسلمان هم هست ولی اینا دست خالی هستن، اونا هی بحث میکنن، اینا باید سکوت کنن، چیزی بلد نیست. اونا همه چیز آماده دارن. ما یک کتاب جزوه 40 صفحه‌ای 4 ماه پیش نوشتیم، دادیم چاپخونه همزه چاپخونه. تو 2 تا چاپخونه هم دادیم، بلکه دوتر بشه. اینم اینجا نه، اینجا که چاپخونه ها به غیر از عکس و اینا به چیز چاپ چیز دیگه نمیرسه. 2 تا چاپخونه تهران دادیم چاپ کنن، هنوز دست ما نمیرسه. به محض این که آزادی مطبوعات اعلام شد، دیدید سیل کتاب های مارکسیستا پخش شد. کجا اومد؟ به هر حال باز از شهرستان های دیگه، اینش که الان به من گفتن یادم عرض کردم، اینقدر مراجعه میکنن که واقعا آدم ناراحت میشه چی بگی چیکار بکن. به هر حال مسائلی که اینا مطرح میکنند و بحث میکنند، اگر بخوایم به صورت به اصطلاح سیستماتیک مطرح بکنیم، خیلی طول میکشه و هفته یه جلسه به جایی نمیرسه. ولی مهمترین مسائل، پیش پا افتاده ترین مسائلی که مطرح میکنند، در حدی که بشه در یه جلسه یا 2 جلسه مثلا در اطرافی صحبت کرد، گفتگوی میکنیم. حالا ما هم بضاعتی نداریم، ولی خب بالاخره وقتی که آدم آب شیرین و گوارا و فراوون گیرش نمیاد، یه قطره آب تلخ هم یه چیزیست. اینها تکیه اصلیشون روی مسائل اقتصادی است به 2 جهت. اولا بر حسب بینش مارکسیستی، مسائل انسانی به 2 دسته زیربنا و روبنا تقسیم میشه. یکی از اصول این هاست، این مطلب، که اون چه تماس با زندگی بشر داره، تمام اینها معلول اوضاع اقتصادی است و به اصطلاح وجه تولید، روش تولید این هاست که مسائل روبنایی را تغییر میده و شکل میده. مسائل اجتماعی، سیاسی، عرض کنم که مسائل دینی، تمام اینها معلول عوامل اقتصادی است. اینا میگن اون چه برای بشر اصالت داره شکمه. آدم احساس نیاز به گرسنگی که میکنه، خب اونا ماها رو دیدن دیگه، یا خداشون رو دیدن. اونی که تلاش میکنه بشر براش، اونی که شکمش رو پر کنه، نیازهای مادیش رو رفع کنه. در این مسیر فعالیت هایی که میکنه باعث این میشه که به وسایل تولید جدیدی دست پیدا کنه. میگن بشر اولیه فقط با دست چنگال خودش میتونست کار بکنه، احیانا از یه سنگی، از مثلا یه سنگ تیزی چیزی هم استفاده کنه برای حربه. نیاز بشر را وادار کرد که ابزار تولید کنه، یعنی وسائل زندگی بسازه، وسائل مصنوعی. برخلاف حیوانات که اونها فقط از وسایل طبیعی میتونن استفاده کنن، بشر این امتیاز داره که ابزار زندگی میسازه. بلیزا میگن بشر حیوانیست، انسان حیوانیست، ابزار ساز. وقتی ابزار برای وسایل تولید میسازه، هی روز به روز این ابزارها تکامل پیدا میکنه. تغییراتی که در ابزار تولید در اثر پیشرفت علوم و صنایع پیدا میشه، ایجاب میکنه که روابط اجتماعی مردم هم تغییر کنه. اون روزی که بشر ابزارش فقط بیل و کلنگ بود مثلا برای زراعت و یه چیزهای ساده‌ای برای صنعت‌های دستی، اینا ایجاب میکرد که روابط اجتماعیش یه جور خاصی باشه و افکاری که براش پیدا میشد متناسب بود با همین وضع زندگیش. این وضع زندگی بود که فکر به او میداد. بعد که ابزار تغییر میکنه، روابط اجتماعی، مناسبت‌های اجتماعی هم تغییر میکنه، افکار هم تغییر میکنه. مثلا بشر اون روزی که هنوز ابزار تهیه نکرده بود برای مبارزه با طبیعت، محکوم عوامل طبیعی بود. در جنگل‌ها، در غارها زندگی میکرد، تو صحراها وقتی بارون می اومد وسیله ای نداشت خودش را حفظ کنه، وقتی بارون نمی اومد خشکسالی می شد، وسیله ای نداشت زراعت بکنه، وقتی حیواناتی بهش حمله می کردند نمی تونست از خودش دفاع کنه. بالاخره دائما احساس ترس و وحشت و اضطراب و اینا می کرد، وسیله ای نداشت. این ترس و وحشت ها موجب این شد که به یک اعتقادات خرافی معتقد بشه. برای اینکه خودش آرامش بده معتقد شد که این جریاناتی که واقع میشه اینا یه دست غیبی در کاره. یک کسی هست که اختیار باد به دست اوست، یک کسی هست اختیار باران به دست اوست. مثلا اسمش هم بذارید خدا، برای هر چیزی هم یه خدایی. برای اینکه ما نجات پیدا کنیم از شر این خداهایی که این کارا رو به سر ما میارند، باید به اینا باج سیبیل داد، یا باید براشون قربانی کرد، یا باید التماس کرد، بهشون خواهش کرد که این خطرها رو از ما رفع کنند. و این موجب شد که اعتقاد به خدا و بعد اعتقاد به عبادت و پرستش در میان بشر پیدا بشد. پس این جور طرز تفکر که اعتقاد به امور غیبی و ندیدنی و اینا باشه، این متناسب با اون وقتی است که بشر هنوز طبیعت رو نشناخته بود، بلد نبود با طبیعت مبارزه کنه. علل پیدایش حوادث جهان را کشف نکرده بود، نمیدونست چطور میشه بارون میاد، میدید گاهی میاد گاهی نمیاد، میگفت یک کسی از اختیار بارون به دست اوست، هر وقت اون میخواد میاد، هر وقت نمیخواد نمیاد. کم کم وقتی علم پیشرفت کرد فهمید نه بابا، علل اینها در درون خود طبیعته. باران از این پیدا میشه که آفتاب میتابه به دریاها، بخارش بلند میشه، میرسه به جای سرد، باران دیگه. خدا میخواد برای چی؟ خدای باران هست. چیزهای دیگه، سائقه، باد، فلان، اینا هم کم کم فهمید علتش چیه. خب معلوم شد خدایی در کار نیست، اینا عوامل طبیعی هستند که اینا رو به وجود میارن. پس در دوران علم اعتقاد به امور ماورایی، امور غیبی، این حرف ها تناسب نداره، اینا مال دوران جهل بشر بود، حالا که بشر عالم شده دیگه احتیاج به اینها نداره. از اینجا چند تا مطلب استفاده میشه. اولا اعتقاد به دین در اثر ترس پیدا شده بود، چون ترس از خطرهای آسمانی و خطرهای طبیعی بود، موجب این شد که معتقد بشه یک کسی هست که میتونه جلوی خطرها رو بگیره. ثانیاً اعتقاد به دین در اثر جهل بود، چون نمیدونستند پدیده‌های طبیعت در اثر چی به وجود میاد، معتقد شدند یک کسی اون پشت ها اون بالا بالا ها جبروت هپروت به قول اون آقا اونجا هاست که اون این کارا رو میکنه. و سوم این که این اعتقاد معلول اوضاع اقتصادی است، چون ابزار کار بشر هنوز ابزار طبیعی ساده بود، نمیتونست وسائل صنعتی اختراع کنه و ازش استفاده کنه و با علوم به جنگ طبیعت بره، این بود که این فکرها را درش به وجود آورده بود. پس دیدیم که دین معلول اوضاع اقتصادی است. از طرف دیگه کمک کمک وقتی بشر پیشرفت کرد و صنایعش صنایع ساده‌ای ساخت، بعضی از اسرار طبیعت رو کشف کرد، کارگاه‌های دستی ساخت، کشاورزی توسعه پیدا کرد، اون افرادی که قوی تر بودند، انسان‌هایی که گردن کلفت‌تر بودند، اینا به فکر افتادن که از انسان‌های دیگه به نفع خودشون استفاده کنن. شروع کردن به استثمار ضعفا و اول نظام بردگی و بعد نظام فئودالیته به وجود اومد، ارباب رعیتی. اصلش این است که اونایی که گردن کلفت‌ترن حرفشون پیش میره تو اجتماع، دیگران ازشون میترسن، میخواستن خودشون راحت بشینن، از دیگران استفاده کنند. یه عده را به عنوان برده به کار گماشتند و یه عده دیگه هم به عنوان رعیت، ارباب میخواست راحت بشینه بخورد و بخوابه، کارگرای بیچاره را، کشاورزای بیچاره را به کار بکشه. این موجب نظام پیدایش بردگی و تکاملش به فئودالیته منتهی شد. خب برای اینکه این ضعفا رو یه جوری سرگرمشون کنن، دلشون رو خوش کنن، چه جور بار بکشیم از اینا، کم کم صداشون در میاد، ایجاب میکرد که یک افکار و عقایدی بر اینا تحمیل کنن که این افراد ضعیف دل خوش بشن به این حرفا و تسلیم ارباب زور بشن. گفتن قصه نخورید، حالا اگر اینجای محرومیت هایی میکشید، رنج هایی میکشید، یه عالم دیگری هست اونجا جبران میشه. کسانی که اینجا رنج دیدن اونجا میرن بهشت راحت میخوابن. این فکری بود که ارباب ها و زورمند ها درست کردند برای اینکه از ضعفا استفاده. پس اعتقاد به بهشت و جهنم و آخرت و این حرف ها هم معلول اوضاع اقتصادی است. یعنی چون بشر به حدی رسیده بود که دیگران را میخواست استثمار کنه، باید بینیان را یه جوری قانعش کرد، اینا را با این افکار قانع کرده. پس باز دیدیم که پیدایش دین و تکامل دین معلول اوضاع اقتصادی است. این اساس تفکر مارکسیستی است که برای اقتصاد اصالت قائل است و سایر مسائل انسانی را روبنا میدونه. میگه پایه ایناست، اونا دیگه همه شاخ و برگ اینند، از این میرویند. بنابراین وقتی هم بخوام جامعه را اصلاح کنیم، باید مسائل اقتصادی در درجه اول حل بشه. اگر این عوض شد، همه چیز دیگه خودش حل میشه. و بالاخره معتقدند که با پیشرفت صنایع باعث این میشه که کارگرها زیاد بشن، چون کارخونه های عظیم که تولید میشه کارگر میخواد. این کارگرها هی بهشون اجحاف میشه و اسیان میکنن، کم کم طوری میشه که علیه سرمایه‌دارها خود به خود قیام خواهند کرد و نظام سرمایه‌داری را از بین میبرند و به جاش نظام سوسیالیسم و کمونیسم را جانشین میکنند تدریجا. البته اینجا حرف حواشی مطلب خیلی زیاده. این یکی از عللی است که مارکسیستا در بحث‌ها روی مسائل اقتصادی زیاد تکیه می‌کنند. چون اساساً طرز تفکرشون این است که مسائل اقتصادی جنبه زیربنایی داره. دوم این که چرا اینا به اقتصاد می‌پردازند؟ مکتب مارکسیست مصلحت خودش را در این می‌بینه که ابتداءً روی کارگرها و کشاورزها کار بکنه، یعنی اغراض سیاسی ایجاب میکنه که اینا برن سراغ کارگرها و کشاورزها. هدفهای سیاسی و حزبی ایجاب میکنه که یه چیزایی عرضه بکنن که باب طبع کارگر و کشاورز اینا رو با خود کنن. اینا وقتی اسیان کردن، اعتصابات و سایر دیگه، اینا زمینه فراهم میشه برای اینکه طرز فکر مارکسیستی رواج پیدا کنه و بالاخره نظام هایی که مخالف با اینا هستن سقوط کنن و نظام کارگری دیکتاتوری پرولتاریا سر کار بیاد. پس باید کارگرها و کشاورزها را با خود کرد. اینها که از یک طرف مایه علمی معمولا ندارند، در هر اجتماعی کارگر و کشاورز سطح فکرش پایین تر از دیگران، طبیعیه دیگه، فراغتی برای اینکه رسیدن به عرض کنم مسائل علمی و اینها ندارند از یک طرف، و وضع بد اقتصادیشون ایجاب نمی کنه که از وسایل فرهنگی و علمی استفاده کنند. اینه که غالبا هم کارگرها و کشاورزها از نظر سطح فکر عقب مونده است. خب اینا رو باید به یه صورتی جذب کرد. اگر بهشون بگیم که شما آقا بی سواد هستید، عقب مونده هستید، فلان، بهشون برمیخواد، از نظر روانی صحیح نیست. بخوایم مطالب عمیق علمی و فلسفی و اینها رو براشون مطرح کنیم، اینم که خب با اینکه سطح معلوماتشون پایین هست تناسب نداره. از یک طرف افکار حزبی خواه ناخواه باید یک زیربنای عقلانی و فلسفی داشته باشه. خب چیکار کنیم؟ راه خوبی داریم، یه فلسفه درست کردن، فلسفه کارگری. میگن این فلسفه های دیگه، اینها فلسفه های بورژوازیه، این پولدارا و گردن کلفتا و اینا بیکار نشستن دوره هم بافتند این چیزای، این فلسفه های عجیب و غریب پیدا شد. اینا مال آدم های مرفه و مطرف هست که بیشنند یک جایی کنار یک باقی ارز کنند همینطور فکر کنند و ارز کنند یک چیزایی ببافند تو ذهن خودشون و بعدم بیارن رو کاغذ تنقلی تو که شاعر میشونه شعر میگه. اینا برای خودشون فلسفه میگن، اینا به درد زندگی نمیخوره. یه چیزایی هم اصطلاحات قلم به سلم بگم درست میگن کش که نمیفهمه، به درد خودشون میخوره و همون مردم عیاش و مرفه که بیشن دوره هم بیکارن، کاری که نداره، اون مفت آمادهی دارن بخورن فلسفه بگن. اما شما یک فلسفه، اینا به درد نمیخوره، ما یک فلسفهی برای شما آوردیم که خیلی ساده هست، خیلی روشن میفهمید، نه احتیاج به اون درس خوندنها اینا داره، به خاطر اینکه خیلی ساده است و هم به درد زندگی میخوره. میبینید نتایجش رو. این فلسفه، فلسفه ماتریالیسم دیالکتیکی. حالا از اسمش وحشت نکنید، خیلی مطالب سادهی. این فلسفه چند تا اصل داره، این اصل رو که شما یاد بگیرید تمام مسائل علوم، مسائل زندگی، مسائل فلسفی، همه چی با این حل میشه. یک کلیدهایی به دست شما میدیم، یه دست کلید کوچولو، هر قفلی شما میخواد با این باز میشه. خیلی هم آسونه، در یه مدت کوتاهی همه این فلسفه رو شما میتونید یاد بگیرید و میبینید هم عملا که به درد همه چی میخوره، همه مشکلات باشه حل میشه. و با این مدتی که شما آموزش میبینید میشید فیلسوف خیلی بهتر از اونا. اونا 40 سال فلسفه میبافند، مشکلی را حل نمی کنند، یه قلم به سلم باهی هم درست میگن بهش دردی نمی کنند. شما چند روز این فلسفه رو میخونید، میبینید نتیجه عملی داره، قابل فهم هم هست، به درد زندگی میخوره، میتونید مشکلات رو باش حل کنید، مسائل سیاسی میتونید باش تجزیه و تحلیل کنید، رویدادهای تاریخی رو میتونید باش تفسیر کنید، همه اینا با چند تا مسئله فلسفی حل میشه. و این بزرگترین خدمتی است که مکتب مارکسیست برای بشریت میکنه. کلید حل همه مشکلات را به آسانی در اختیار هر کارگر و کشاورزی میذارید. اون وقت میبینید که چند روز یه مبلغ مارکسیست با یه کارگر توی کارخونه صحبت میکنه، این کارگر بعد از یه هفته، بعد از 10 روز میبینید به فلک اعتنا نداره. ما یه فیلسوف شده، همه مسائل رو میتونه حلاجی کنه. و در اینجا باید اضافه کنم، گفت عیبش که گفتی هنرش هم بگو، این کار را خوب پیاده میکنه. یعنی این افسونی که درست میکنن اینا درست پیاده میکنن، خوب تبلیغ میکنن، خوب مینویسن، خوب توضیح میدن، خوب روش کار میکنند با جدیت و با قیافه حق به جانب و افراد را خوب میفریدند. که ای کاش ما عشر آنچه اونها در ترویج این مکتب پوچشون به خرج میدادند یاد میگرفتیم و در ترویج اسلام به کار میگرفتیم. ای کاش. به هر حال خب ملاحظه میفرمایید، حالا من این دورادوری چیزی گفتم برای شما، اگه یه همچی چیزی را دورنمایی را برای یه کسی مجسم کنن چقدر جالبه. مثلا شما فرض فرمایید یه دانشجوی بخواد در رشته فلسفه کار کنه، بعد از اینکه دیپلم گرفت و در کنکور قبول شد، 4-5 سال کمتر بیشتر به حسب نظام‌های مختلف تحصیلی دنیا میره تا لیسانس فلسفه میگیره، بعد از مدتی هم فوق لیسانس و دکترا 7-8-10 سال باید وقت صرف کنه تا بشه دکتر فلسفه. تازه این آقا در یک قسمتی از فلسفه های دنیا آشنایی پیدا کرده، در همون مملکت 2-10 تا دیگه فلسفه ممکنه رواج داشته باشه، این اطلاع نداشته باشه. 10 سال درس خونده، تازه با یک مکتب فلسفی آشنا شده. حالا به یک کسی، به یک کارگر بهش بگن آقا شما 10 روز 15 روز درس بخون، از اون فیلسوفی که 10 سال توی دانشگاه زحمت کشیده ملاتر میشی. خیلی جالبه. تازه اون حرفایی که اون میزنه همش کج و موهوج هست، به هیچ دردی هم نمیخوره، اما اینا به همه دردی هم میخوره، همه چی همه جا به درد میخوره. مثلا این چی تو این معجزه از کجا پیدا میشه؟ خیلی ساده است. فلسفه دیالکتیک 4 تا اصل، این 4 تا اصل رو که شما یاد بگیرید میتونید بفهمید که حوادث عالم در طبیعت، در اجتماع، در علوم مختلف، در داخل انسان، در خارج، در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، همه مبتنی بر این 4 تا اصل. عجیبه؟ کشف دیگه آقا، نابغه کشف کردیم، باید قدردانی کرد. چیه؟ اول اصل تضاد. هر چی در عالم پیدا میشه در اثر تضاد است. یعنی چی؟ هر چی شما فکر کنید در داخل خودش ضد خودش را به وجود میاد، بعد این ضد رشد میکنه، اون چیز اولی را از بین میبره یا با او ترکیب میشه، یک سنتزی به وجود میاد. این خود قلمبه بود، سادهش کنید، کارگر میخواد توضیح. این درخت ها میبینیم؟ بله. این چه جور به وجود اومده؟ یه تخمی بود یا یه نهالی تو زمین کاشتن شده. خیلی این تخم که از اول به وجود آمد، این تخم، این دانه، این رشد داشت؟ نه. تو زمین که کاشتن رشد پیدا کرد؟ بله. پس در داخل پدیده‌ای که این دانه هست و رشد نیست، ضد خودش که رشد است به وجود میاد. خب بعد چی میشه؟ خب وقتی رشد کرد، این از همون مایه‌ای که توی دانه بود تغذیه میکنه، رشد میکنه، کم کم دیگه دانه از بین میره، یه پوستش میمونه، مغزش هضم میشه توی درخت، توی این گیاه هضم میشه، در اونی که ضد او بود به وجود میاد، میشه درخت. بعد هر دو اینا از بین میره، میوهش میمونه. حالا گندم باشه، فرض فرمایید که پوسته هاش و کاهش و اینا دور ریخته میشه، مغزش میمونه، زیاد میشه. درخت باشه، میوهش میمونه، درخت چوبش خوش میشه و خوش سالش، خوش بارش میمونه، تا چند سال میمونه. به هر حال این در طبیعت یاد گرفتی هر پدیده ای از ضد خودش به وجود میاد. بازم مثل میخواید؟ بله. یک دیگه هم مثل میزنیم، یاد بگیم. تخم مرغ، تخم مرغ این خودش قابل رشد هست؟ تخم مرغ هیچ وقت چاق میشه؟ نه، تخم مرغ چاق نمیشه. اما تو خود تخم مرغ یه نطفه کوچولو هست، این شروع میکنه رشد کردن. وقتی رشد کرد چطور میشه؟ زرده و سفیده‌ای که در تخم مرغ هست تو این هضم میشه. بعد از چندی شما تخم مرغ وقتی شکسته میشه پوستش، میبینید که همون زرده و سفیده که تخم مرغ بوده دیگه نیست. چی شده؟ یه جوجه خوشگل در میاد، میشکنه پوست تخم مرغ، نفی میکنه اون تز را، میشکنه دش، میندازه کش دور، جوجه میشد بیرون. پس جوجه از چی به وجود میاد؟ از یک پدیده طبیعی دیگه. چطور میشه به وجود میاد؟ در اثر تضاد. نطفه ضدیت داشت با او، این ضد روش کرد، اون از بین رفت. پس میفهمیم که چرا یک پدیده در عالم به وجود میاد. در اثر تضاد. در اجتماع هم همینطوره. نظام های اجتماعی در اثر تضادهایی است که توی خود جامعه وجود داره. اینجا دیگه خیلی بهتر میتونن بیان بکنن. کارگر با کارفرما تضاد داره، اون میخواد منافع خودش رو جلب کنه، اون میخواد منافعش ازش بدوزه، با هم دعواشون میشه. این تضاد کم کم کارگرا روش میکنن، کارفرما رو میزنن کنار، تصاحب میکنن کارخونه را. چقدر جالبه. حالا دیدید این فلسفه به درد زندگی هم میخوره؟ شما الان کارگرید، شما ضد کارفرما هستید، باید قوی بشید، بر کارفرما غالب بشید، بیرونش کنید، کارخونه مال شماست. پس اولا در اثر تضاد رشد میکنید شما، بعد اون اولی پدیده اولی را نفی میکنید، خودتون میشید صاحب کارخونه. همه اجتماع هم همینطوره. اصلا شما باید اجتماع حکومت رو در دست بگیرید، حکومت کارگری باید باشه. همه چیز در سایه کار به وجود میاد، همه ارزش ها در اثر کار تو به وجود میاد، حق شماست حکومت. خیلی خوب شد، هم فلسفه شد، هم تفسیر تاریخ شد، هم تفسیر طبیعت شد، هم علم مبارزه شد. 4 تا کلمه راحت شدیم. این یکیش بود. پس اینا علت این که روی مسائل اقتصادی کار میکنن اینه که میخوان کارگرا و کشاورزها رو جذب کنن. اینها محروم های اجتماع هستن. یه چیزی باید به اینا بگن که هم یه غروری درشون تولید کنه، بگن فیلسوف شدید، هم منافعشون درش باشه تا اینکه جاذبه داشته باشه براشون. اینا که نمیان بگن شما وقتی نظام کمونیستی به وجود آمد کارگرها چگونه خواهند بود، باید روزی 4 ساعت تو صف معطل بشن تا سیب زمینی، تا نفت، تا پیاز، تا نون بگیرن. اینا رو که نمیگن، که میگن شما باید حکومت رو به دست بگیرید، حکومت پرولتاریا، حق شماست. ببینید شوروی کارگرها گرفتن، الان حزب کارگر هستن اونجا مسلطه، اسمش حبت حزب کارگر نیست، کمونیسته. عرض کنم که این حس سر کاره، این حس چند تاشون کارگر هستن، آقای برژنف، آقای کاسیگین، کدوماشون اینا کارگر هستن چه عرض کنم؟ ولی این حزب کارگر است، کارگر است، حکومت رو در دست داره، همه چیز اونجا برای همه میسر است، همه مساوی، هیچ فرقی بین افراد نیست. فرق بین خانه های کارگری با کاخ کرملین چند روزه است؟ من و شما که نمیبینیم که کاخ کرملین با کاخ سفید چقدر فرق داره، که ما که نمیبینیم که اون میشه مال بورژوازی، مال کارگر است. خب هم کارگر هستن اینا رو دارن، و اینجا هیچ فرقی هم نیست. برای کارگر چی باید گفت تا جذبش کرد؟ باید فلسفهی بهش داد، فکری بهش داد، بینشی بهش داد که نسبت به همه نظام‌های موجود طغیان بکنه، اسیان بکنه، زیر بار هیچ چی نره. تو قوی هستی، همه چیز مال توست، همه چیز ارزش‌ها در اثر کار به وجود میاد، شما صاحب اختیار همه چیز هستی، قیام کنید، بگیرید، مال خودتونه. اینا همه دزدن، حقوق شما رو میگیرن. خب زیر بنای اینها هم فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک، اینایی هم که متدینین و دیندارا و آخوندها و این حرفا میزنن، اینا نوکرای امپریالیست هستن. اینا رو درست کردن این حرفا را برای اینکه شما رو گول بزنن، هی کار کنید، هی پولدارا ازتون بخورن. میگن دنیا اخه، بنداز دور تا خونا دو دستی بچسبن. این مسئله دنیا و آخرت و فلان و این حرفا رو تو دهن شما میندازن برای اینکه گولتون بزنن. فلان آخرت یعنی چی؟ خدا و این حرفا، اینا مال اون زمانی بود که بشر هنوز نمیدونست علل طبیعت، علل پدیده‌های طبیعی را. میگفت یه چیزایی هست اون ما، اون برا کدومه؟ غیر از ماده چیزی نیست. پدیده‌های ماده در اثر تضاد به وجود میاد. این افکارم را امپریالیست‌ها درست کردن، میخوان خون شما را بمکن، به خورد شما میدن. به هوش باشید کارگرا، اسیان کنید، مالتون رو بگیرید، این دوستا رو بشینید سرجاتشون، گردنشون رو بزنید، مال شما سنید. همه اینا بگیم که چطور بشه؟ که چطور بشه؟ همونطور که در سایر کشورهای اقمار شرق شد، امروز منابع طبیعی در دست استعمار آمریکاست، فردا بیفته در دست استعمار شوروی یا چین. مسئله اینه، راه چیه؟ فلسفه کارگری، حقوق کارگران، مساوات، آزادی. آزادی، کارگر باید آزاد باشه. حالا در کدوم کشورهای کمونیستی آزادی وجود داره؟ به چه معنا؟ ایناش مطرح نیست. اگه یک کسی هم بیان دروغ میگن، اینا رو امپریالیست ها درست کردن، کتاب رو امپریالیست ها نمیشن. عبد اونجا همه چیز آزادی. خوب ما رو ببرید تماشا کنیم. حالا معذرت خب نمیشه کمی. و این کشور بهشت دنیا، خب بیایی تبلیغات کنیم، مردم رو ببرید تماشا کنن، ببینن که کارگرها چقدر آزاده. نه، اونش منظره کنید، اونا هرچی میگن شما گوش نکنید. فکر ببینید، این فهم مارکسیستی است، چقدر عالیه، به اونا کار نداشت. خب حالا ما چیکار باید بکنیم؟ در مقابل اینا چی بگیم؟ یک نکته رو باید توجه داشته باشیم که با روح تنبلیمون نمی‌سازه. با اینه که سنگ تو چاه انداختن آسونه، در آوردنش به اون آسونی نیست. شبهه ایجاد کردن آسونه، اما جواب دادنش و حل کردنش به اون آسونی نیست. ولی خب چی باید کرد؟ باید خود همت کرد، حوصله به خرج داد، سطح فهم را آورد بالا، یه خود کار کرد، بحث کرد، مطالعه کرد تا بشه حل. بله، حالا این سنگ‌ها رو انداختن تو چاچه کنیم دیگه، نمیشه که جلوشون گرفت. آزادیه دیگه. اینا رو باید تجزیه و تحلیل کرد، جدا بحث کرد، یعنی جدا که چند تا مطلب اینجا بود، ببینیم اینا دلیلش چیه، کدوماش درسته، کدوماش میشه قبول کرد، کدوماش نمیشه. این در یک جهت مسئله هست، یک رویه کار ایناست، یعنی تبلیغ کردن به نفع خودشون. از این خطرناکتر تبلیغاتی است که علیه ما میکنن. یعنی اول وقتی با یک کارگر روبرو میشن، کارگر مسلمان یا یک کشاورز مسلمان، نمیگه خدا نیست، دروغه. نه، اول نمیگه. اول یکی روی مسائل اقتصادی تکیه میکنن که تو ببین صبح تا شب داری زحمت میکشی، چرا اون فلون فلون شده باید ماشین داشته باشه تو نداشته باشه، تو باید اون چه خانم خوشگل داشته باشه تو نداشته باشه، اون چه تو باید ساختمون چند طبقه داشته باشه تو نداشته باشه. چند وقت بیشتر همین قوم بنده رو تبلیغ میکنن توی اون شدت و حدت مبارزات که دائما شبانه روز صدای تیر قطع نمی‌شد. ما از این پلا هنچی داشتیم می‌رفتیم تو کوچه‌مون، دو سه تا جوان بهمون رسیدن. سلام علیکم حاج آقا. سلام حاج آقا، این ماشینه رو دیدید رد شد، ماشین بنز. اونم گفتم چی می‌خواد بگه؟ گفتم نه، من متوجه نشدم. گفت یا آقای پشت رول نشسته بود ندیدید؟
نه.
منظورتون چیه؟ من می‌خواستم بگم چطور اون آقا باید ماشین بنز داشته باشه، من و شما نباید داشته باشیم. تازه ما متوجه شدیم که این چی می‌خواد بگه. حالا صدای تیر داره میاد. گفتم خب لابد اون احتیاج داشته تهیه کرده. من کارش ندارم، احتیاج ندارم. شما هم احتیاج داری، خب کم کم تصندوق می‌کنید تهیه می‌کنید. گفت نه، اینا چه احتیاج دارن؟ گفتم که خب ممکنه مثلا یه آقایی باشه، منبری باشه، روزی 20 تا منبر داره از این گوشه شهر به اون گوشه شهر، مثلا جلساتی داره تهران، از قم داره تهران، مثلا بخواد منتظر ماشین بشه با این ترافیک سنگین تهران، اینا به کارش نمیرسه. خب ماشین مثل اولاقیه که بیشترا روزخونه ها سوار میشدن و ماشین سوار، مسئله نیست. گفت نه، ما اتفاقا همه اینا رو میشناسیم، اینا هیچ کدومشون این کارا نیستن. گفتم خوش به حال شما که در این موقعیت فرصت داشتید آماری از همه اینها گرفتید که هر طلبه ای که ماشین داره اینا هیچ کدومشون احتیاج بهش ندارن. من هم چه فرصتی نداشتم. خوش به حالتون در یه همچه موقعیتی که اینجور داره تیراندازی میشه و مردم میکشند، شما فرصت داشتید آمار گرفتید چند تا ماشین در قم وجود داره و اینا همه مال طلبه‌ای است که هیچ کاری بهش ندارن. این خجالت کشید و خداحافظی کرد. منظورم اینه که اینا اینقدر حریص هستن در تبلیغ کردن که حالا ما را توی این جریان گیر آورده، تو چهار قدم که همراه ما هستن داره ما را تبلیغ میکنه. باید اسیان کرد، چرا باید ما این مصاحبه رو همه باید داشته باشن ماشین؟ چرا؟ به هر حال پس تکیه کردن روی مسائل اقتصادی از دو جنبه هست. یکی روی مسئله این است که اساس مکتبشون بر این است که اقتصاد زیر بناست، و یکی این که جاذبه این مسائل اقتصادی برای اکثریت کارگر و کشاورز بیش از همه چیز هست. اینه که میتونه اونا رو تحریک کنه. هیچ عامل تبلیغاتی بهتر از این برای کارگر و کشاورز وجود نداره. اکثریت طبقات همه اجتماعات رو اینا تشکیل میدن. پس با این حربه ساده میشه اکثریت رو گرفت، اختلال در وضعیت مملکتی به وجود آورد، زمینه را فراهم کرد. پس باید از مسائل اقتصادی شروع کرد. ترتیب منطقی چه اقتضا میکنه اون یه بحثی، اونها از کجا شروع میکنند و برای چه شروع میکنند بحث دیگری. ما یه وقتی خودمون میخوام فکر کنیم بگیم اگر مسائل انسان داره و باید حل کنه از کجا خوبه شروع کنه، اونجوری دیگه اقتضا میکنیم. اما اینا برای اینکه مصلحتشون در این کاره از اقتصاد شروع میکنه. به این مناسبت اگر خدای متعال توفیقی بده در جلسه آینده به یک مقدار شبهاتی که اینها درباره اقتصاد دارن، به خصوص شبهاتی که راجع به اقتصاد اسلام دارن، اشکالاتی که راجع به اقتصاد اسلام دارن که عرض کردم اینا دو جور تبلیغات دارن، یکی تبلیغات به نفع خودشون، بیان مرام خودشون، هدف خودشون به اصطلاح که دروغ میگن، یکی هم شبهه وارد کردن که احکام اسلام غلطه، اینا احکام ظالمانه است، به نفع امپریالیست هاست، اونا رو مطرح کردن. این دوتا کار را گاهی اول از این شروع میکنن، گاهی از اون، ولی به هر حال توامن پیش میبرن، میگن این روش غلطه، این روش درست، اون به ضرر کارگر است، این به نفع کارگر، به این وسیله کارگر بی سواد را میقاپن. انشاءالله در جلسه آینده بعضی از اشکالاتی که به مسائل اقتصادی اسلام مطرح میکنن اینا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا اتباع الهوى، والاضطرار بالاباطيل والمنى. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم صل على